کودتا کنون مطرح بود.
پس این سوال پیش میاد که ایشون چطور اعتبارنامه‌شون تایید شده و تونستن نماینده مجلس شورای اسلامی بشن با توجه به اینکه پیش از این هم پرونده هایی داشتن؟
در اواخر مجلس هفتم بود که آقای خدادادی مدت کوتاهی بازداشت شدن و در اون زمان ایشون برای مجلس هشتم عملا دوباره انتخاب شده بودن. در جلسه بررسی اعتبارنامه آقای خدادادی نمایندگان موافق اعتبارنامه اعلام می‌کردند که چون آقای خدادادی در این پرونده ها تبرئه شدن، عملا به نوعی شاید اون موضوعات صحت نداشته، اما نمایندگان مخالف میگفتن که به هر حال ایشون نماینده مجلس بودن و قاعدتا از جایگاه نمایندگی ممکنه اعمال نفوذ کرده باشن در برابر شاکیان که افراد عادی بودن. از سوی دیگه به هر حال یکی از دلایل اینکه این پرونده ها مختومه شده این هست که اثبات موضوع تجاوز در این موارد بسیار سخت هست. در مورد موضوع آزار جنسی البته بعضی از نمایندگان زن شهادت دادن که دختری که از دست آقای خدادادی عملا فرار کرده بود را در مجلس و اون در اون وضعیت آشفته دیده بودن. دفاع بعضی از نمایندگان هم به هر حال تأثیر داشت در رأی به اعتبارنامه آقای خدادادی. از جمله مسعود پزشکیان نایب رئیس فعلی مجلس از آقای خدادادی دفاع کردن. در انتخابات مجلس نهم گفته شد که آقای خدادادی صلاحیتشون رد شده، البته ایشون به هر حال در انتخابات حضور نداشتن، اما در مجلس دهم دوباره شورای نگهبان صلاحیت آقای خدادادی رو تایید کرد و ایشون انتخاب شدن دوباره. و این موضوعات پرونده هایشون قبلا خانم نویدی پور گفته بود که به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم مراجعه کرده و حتی به شورای نگهبان هم مراجعه کرده، اما اونا دو نهاد واکنش جدی نشون ندادن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
با فرارسیدن پنجمین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، کشورهای غربی بر تحریم‌های جدیدشان علیه روسیه تاکید کردند. همزمان روسیه هم هشدار داده که به تحریم‌های اخیر پاسخ خواهد داد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه رفراندومی که روسیه 5 سال پیش به استناد آن برای پیوستن کریمه تصمیم گرفته بود را نمایشی مسخره تحت فشار اسلحه خواند. اتحادیه اروپا و اکثر کشورهای اروپایی تأکید کردند که حامی تمامیت ارضی اوکراین هستند و اقدامات روسیه در کرمه الحاقی و دریاهای آزوف و سیاه را محکوم می‌کنند. وزارت خارجه ترکیه ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت تترهای کرمه اعلام کرد الحاق این شبه جزیره به روسیه نقض صریح قوانین بین الملل است. همچنین جمهوری چک از روسیه خواست به حقوق بشر احترام بگذارد و تمام کسانی که هنگام الحاق کرمه و در پیان بازداشت شدند، از جمله ملوانان اوکراینی که طی درگیری پاییز گذشته در تنگه کرچ به اسارت روسیه در آمدند را فوراً آزاد کند. پاولو کلیمکین وزیر خارجه اوکراین یک شنبه از حمایت جامعه بین الملل قدردانی کرد و طی نشست مطبوعاتی در کیف گفت:
بسیاری در جهان احساس می کنند اما کاملا درک نکردند کریمه به چه وضعی گرفتار شده. به جای اینکه به بهبود زندگی مردم بپردازند، کریمه را به پایگاه نظامی تبدیل کردند. تعقیب شدید هر گونه مخالفت ویژگی اصلی زندگی در این شبه جزیره است که طی 5 سال گذشته به چکیده ای از بدترین چیزها، سرزمین وحشت و دیکتاتوری بسیار بدتر از سایر مناطق روسیه تبدیل شده.
روسیه 5 سال پیش در پی تظاهرات ضد دولتی در اوکراین که به فرار رئیس جمهور این کشور انجامید، نیروهای بدون نشان عازم کرمه کرد و در حالی که ساختمان‌های دولتی و پایگاه‌های نظامی اوکراینی در کرمه تحت محاصره این نیروها بود، 16 مارس 2014 25 اسفند 1392 خورشیدی رفراندومی برگزار کرد که مدعی است دیان بیش از 95% اهالی کرمه به پیوستن به روسیه رأی دادند. اکثر کشورهای جهان این رفراندوم را غیرقانونی می دانند. چند روز پیش لایحه‌ای که به رسمیت شناختن پیوستن کرمه به روسیه را ممنوع می کند در پارلمان اتحادیه اروپا و مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. روسیه در کنار آمریکا و بریتانیا در ازای انصراف اوکراین از زرادخانه هسته‌ای تمامیت ارضی اوکراین را تضمین کرده بود، اما اتهام نقض تعهداتش را نپذیرفته. مسکو بر آن است که تصمیمات جامعه بین الملل درباره کوزوو باید برای کرمه صادق باشد. روسیه پیوستن کرمه را احیای عدالت تاریخی خوانده و تأکید دارد بازگشت کرمه به اوکراین منتفی است. به تازگی رئیس دوما از کیف خواست بابت سلاحهایی که کرمه بخشی از اوکراین بوده غرامت بپردازد. سرگی پرخومین که تحلیلگر سیاسی میگوید واکنش ضعیف غرب به الحاق کرمه روسیه را به اتخاذ سیاست مخرب ترغیب کرده.
الحاق کرمه و تحریک جنگ در شرق اوکراین پیش درآمدی بود بر جنگ ترکیبی روسیه در جهان، اعم از حمایت از اسد، مداخله در دموکراسی‌های غربی، انتخابات آمریکا، کودتا در مونتنگرو و مسمومیت افراد با عامل اعصاب در بریتانیا. مشخصاً کرملین این سیاست را تغییر نمی‌دهد، زیرا آن را گامی در راستای احیای ابرقدرت بودن روسیه می‌داند و این حس ابرقدرت بودن تنها چیزی است که باعث حمایت مردم از پوتین است. اگر اقدامات غرب تغییر نکند، این رویکرد مخرب ادامه خواهد داشت.
کشورهای غربی روسیه را به دلیل سیاست‌هایش در اوکراین تحریم و اعلام کردند. این تحریم‌ها تا احیای تمامیت ارضی اوکراین پابرجا خواهد بود. در تازه‌ترین تحول، آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا جمعه در اقدام هماهنگ تحریم‌ها علیه افراد و مؤسسات روسی به دلیل توقیف کشتی‌های اوکراینی در تنگه کرچ در پاییز گذشته اعمال کردند. مسکو بر ضد هر گونه اتهام غرب را به روسیه هراسی متهم میکند و در واکنش به تحریم‌های اخیر نسبت به مقابله به مثل هشدار داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
33مین جشنواره جهانی فیلم در شهر فرایبورگ سوئیس از جمعه گذشته فعالیت سالانه‌اش را به مدت 9 روز آغاز کرد. در این فستیوال یک فیلم کوتاه و دو انیمیشن از ایران و یک فیلم بلند داستانی از سینماگران ایرانی مقیم خارج از کشور به نمایش در می آید. یک فیلم بلند مستند هم از افغانستان در بخش مسابقه این رویداد سینمایی با 11 فیلم دیگر برای کسب جایزه 30,000 فرانکی به رقابت می پردازد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
33 سال پیاپی است که در اوائل فصل بهار فستیوال جهانی فرایبورگ در سوئیس درهای خود را به روی دوستداران سینما می گشاید. این جشنواره شامگاه جمعه با نمایش یک فیلم کمدی از چین این دور از فعالیتش را آغاز کرده. به فستیوال فرایبورگ امسال 105 فیلم از 58 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته. برخلاف سالهای پیش از سینمای ایران تنها یک فیلم کوتاه و دو انیمیشن برای نمایش انتخاب شده. این فیلم کوتاه به نام خاکستر ساخته آریان گلصورت است که نخستین حضور جهانیش را در همین فستیوال فرایبورگ پشت سر می گذارد. فیلم کوتاه خاکستر که به بخش مسابقه راه یافته داستان زوجی را بازگو می کند که در یک جاده کوهستانی در ایران در تلاشند محل مناسبی را بیابند تا جسدی را که در صندوق عقب خودرویشان قرار داده اند بسوزانند.
عشق کرده یه عجب شایی پیدا کردم. شب چیه و تاریکی همش درد سره.
ببین واسه پیرزنه چقدر میارزیده که حاضر شده همچین پولی بالاش بده.
اینجوری میکنی تو؟
یه نگاه زندگیت بکن.
تو این شرایط هم داری غر میزنی؟ داری الان کیه کارو خوب به مخورده چی کار داری میکنی؟
آی!
فیلم داستانی خاکستر پس از جشنواره فرایبورگ در فستیوال نیوجرسی آمریکا هم به نمایش در می آید. علاوه بر فیلم خاکستر دو انیمیشن از ایران هم به جشنواره فرایبورگ سوئیس راه یافته که اولی ساخته مشترک نگاره حلیمی و امین ملکیان است و دومی کاری از محمدعلی سلیمانزاده. از سینماگران ایرانی در خارج هم یک فیلم داستانی 90 دقیقه‌ای در فستیوال فرایبورگ نشان داده می شود. این فیلم گربه ناکارآمد نام دارد و ساخته سوزان گردانشکن از برلین است. این فیلم بر ازدواج هایی که در سالهای اخیر به ویژه در خارج رایج و متداول شده دست گذاشته. داستان این فیلم بلند روایتگر زندگی یک جوان ایرانی ساکن آلمان است که بدون آشنایی قبلی از راه دور با دختری از ایران ازدواج کرده و او وارد شهر بزرگ برلین شده.
تو زندگی زناشویی شوخی و خنده خیلی مهم که آدم بتونه با خنده و شوخی مشکلات حل بکنه. برخصه بیا با من
از اینجا خوشت اومده عزیزم.
آره مینا از اینجا خیلی خوشش منده، به اینجا عادت کرده.
فیلم داستانی گربه ناکارآمد ساخته سوزان گردانشکن سال پیش هم در بخش مروری بر سینمای آلمان در جشنواره برلیناله به نمایش درآمد. فیلم دیگری که اکثر روزنامه‌های سوئیس به آن پرداختند 1001 زن چون من نام دارد که ساخته کارگردان افغان صحرا مانی است. این فیلم مستند بازگو کننده زندگی دردناک دختر جوانی به نام خاطره است که سالهای متمادی مورد سوء استفاده جنسی پدرش قرار گرفته.
اینم تا که خواه میشد جانم دست میزد، ده یک قسمت هایم دست میزد، ده اینجایم دست میزد. میگفتم که چرا این کار میکنی؟ بچه این محبتم است، هر پدر این کار میکنه.
ما باید آل بتانه میره ثابت بسازیم که یمن و سوسط جبر اخراق سرشده بسن تجاوز شده. در غیر از این رو به حکم زرام.
در بخشی از فیلم مستند 1001 زن چون من خاطره قربانی تجاوز جنسی در افغانستان از فرزندانش که محصول تجاوزهای مکرر پدرش به اوست به عنوان خواهر و برادر یاد کرده. خاطره و فرزندانش در حال حاضر در شمال فرانسه زندگی می کنند. 33 جشنواره جهانی فیلم در شهر فرایبورگ سوئیس تا شنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم ملی کشتی آزاد ایران روز یکشنبه در فینال رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد سال 2019 در روسیه با تحمل شکست سنگین 9-1 مقابل تیم میزبان به عنوان دومی یا نایب قهرمانی رضایت داد. در دیدار فینال 9 کشتیگیر ملی پوش ایران مغلوب حریفان روس خود شدند و فقط محمد جواد ابراهیمی در 92 کیلوگرم موفق شد از صد حریف خود بگذرد. در دیدار رده‌بندی هم آمریکا ژاپن را شکست داد و در سکوی سوم قرار گرفت. وزارت ورزش و جوانان طی یکی دو هفته اخیر سخت در تلاش برگزاری مجمع انتخاباتی برای فدراسیون‌هایی است که رئیس ندارند و با سرپرست اداره می‌شوند. اما به گزارش سیمای جمهوری اسلامی در برخی از این انتخابات شایعه تبانی به گوش رسیده. محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان روز گذشته در جمع خبرنگاران در مورد شایعه تبانی اظهار داشت:
اینه که بخواهند با دادن هدیه و کارت هدیه و نمیدونم بعضی از بسته ها و این حرف ها بخواهند مجموعه تحت تاثیر قرار بدن. اگر خدای نکرده در جای این قضیه ثابت بشه، حتی اگر لازم باشه انتخابات باطل بکنه.
دو دیدار آخر از هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران آخرین بازی‌های سال 1397 روز یکشنبه برگزار شد که طی آن مسابقه پیکان با صنعت نفت آبادان به تساوی 1-1 انجامید و ذوب‌آهن در اصفهان با پیروزی 2 برابر استقلال خوزستان خود را از منطقه قرمز جدول نجات داد و در رتبه 12 قرار گرفت، البته با 2 کمتر نسبت به سایر تیم‌ها. در پایان هفته 22 پرسپولیس و استقلال تیم‌های اول و دوم جدول هستند. سوراخ بودن سقف سالن ورزشگاه آزادی تهران و چکه کردن آب از آن باعث شد تا روز یکشنبه مسابقه دوم فینال لیگ برتر والیبال ایران با 1.5 ساعت تأخیر آغاز شود. به نوشته خبرگزاری ها عاقبت با تدبیر مسئولان استفاده از سطل آب و قرار دادن نایلون در زیر سقف بازی دوم فینال آغاز شد و تیم شهرداری ورامین 3-1 سایپا را شکست داد تا تکلیف تیم قهرمان والیبال ایران به فینال سوم کشیده شود. و تیم فوتبال امید ایران که خود را برای رقابت‌های انتخابی المپیک آماده می‌کند، روز یکشنبه در تهران در یک بازی تدارکاتی برابر تیم امید سوریه به میدان رفت و در پایان با حساب 1-2 مغلوب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان بخش این مجله نیمه شب، برنامه هفتگی صدای دیگر، صدای زنان هست که رویا کریمی مجد برای شما تهیه کرده. پیش از اون من شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو می کنم. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان،
برابری، عدالت و یا انصاف جنسیتی، کدام یک در ایران جاری است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در هفته‌های گذشته از منظرهای گوناگون به این موضوع پرداختیم که جمهوری اسلامی چگونه توانسته مفهوم فمینیسم را در ایران تغییر دهد و تفکری را در جامعه نهادینه کند که کمترین ارزشی برای برابری حقوق زن و مرد قائل نیست و در بهترین شرایط آن را دست نیافتنی می‌داند. این هفته مهمان برنامه ما شهلا شفیق، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل زنان ساکن فرانسه است. خانم شفیق، بذارید از همینجا شروع کنیم که چطور یک حکومت می‌تونه چنین تغییر عمیقی رو در مفاهیم ایجاد کنه و اونها رو نهادینه کنه.
میشه سر این مسائل صحبت کرد که چقدر نهادینه شده، چقدر این نهادهایی که حتی ایجاد شده دچار بحرانه. من فکر میکنم که از اساس اینو وارونه سازی مفاهیم و پاسخ کردن زبان مفاهیمی که به کار میره در جامعه ایران اتفاق افتاده که این در طول 40 سال به هر حال نمیتونه بی اثر باشه. میدونه علیرغم اینکه یک مقاومتی بوده در تمام سطوح جامعه، همیشه به شکل متفاوت جاری بوده، ولی در واقع میشه گفت که ریش و قیچی دست کسانی بوده که مفهومها رو وارونه میکردن و این زبان فاسد هم به سبب اشاعه دروغ و تحمیل دروغ تونسته جایی بر خودش پیدا کنه. به این معنی که یک موقعیتیه که دروغ گفتن رایج شده و توجیه میشه. یک حاشیه‌های کوچیکی که به وجود میاد برای که این طرز حرف زدن مبهم بشه، اون ابهام به عنوان مقاومت در نظر گرفته میشه. این یه موقعیت خیلی پیچیده‌ایه که با توجه به سیستم‌های سیاسی تمامگرا، سیستم‌هایی که بر پایه یک ایدئولوژی هستن که این ایدئولوژی یک مدلی رو میخواد ترویج بکنه. شما می‌بینید در یک نظام دیکتاتوری، مثلا فرض کنین در دوره قبل از انقلاب، اون چه که بود دیکتاتوری بود. در اونجا شما شاهد این نیستین که بگن انسان واقعی ایرانی باید این باشه یا اون باشه. آزادی بیان نیست، سانسور هست، سرکوب هست. اما اون چه که بعد از انقلاب اتفاق میفته تحمیل یک مدلی به اسم انسان اسلامیه که زن اسلامی، مرد اسلامی. بعد این مدل مدلیه که حکومتی ها در نظر دارن و برخلاف فکرهای سنتی، برخلاف که میگفتن خب زن جاش اینجا باشه، مرد جاش اینجا باشه، که خب اون هم یک مدل پدرسالارانه بود، در این مدل جدید و انقلابی اسلامی تعریفهایی به وجود میاد که با اسلام سنتی پدرسالار متفاوته.
خانم شفیق، فکر میکنم در همین بازسازی روابطی که عدالت جایگزین کلمه برابری میشه، آیا این نوع از برابری که جمهوری اسلامی از اون حرف میزنه اساسا میتونه به رسمیت شناخته بشه؟
عدالت اسلامی اساسا بر پایه برابری نیست، این بر اساس انصافه. یعنی اون چیزی که در کنفرانس پکن در همون سالهای اول کسانی که اون موقع با مجله زن روز کار میکردن و کسانی مثل خانم جمیله کدیور، کسایی که در اون موقع با مجله فرزانه مثل خانم عباس خلیزاده، خب اینا همشون راجع به این موضوع نوشتن. در یه دوره‌ای ما در دوره اول می‌بینیم که یک بخشی از زنانی که خواهان حقوقی هم هستن این مفهوم انصاف رو ترویج می‌کنن به عنوان یک تفاوتی با اون فمینیزم به اصطلاح غیر مذهبی که اینا بهش میگن فمینیزم غربی. ولی اون چیزی رو که اینا به عنوان فمینیسم مذهبی میخوان ارائه بدن در واقع یک فکر مقشوشی هست از یک نوع انصافی که با برابری میونه نداره. میگن به جای برابری ما زن و مرد رو مکمل میخوایم. اینه که حق زن و مرد هر کدوم بر اساس وظایفشون تعیین میشه. این وظایف هم در چارچوب خانواده تعیین میشه منتها زنی که به عنوان چهره به اصطلاح شایسته اسلامی از طرف اینا مطرح شد، یک زنی هستش که در این خانواده یه حقوقی داره بر اساس وظایفش که باید در خدمت مرد و فرزندان باشه، ولی در بیرون از جامعه هم هست. یعنی اون شکل سنتی که زن و بعد تو خونه باشن اینا، اون شکسته میشه، ولی که اینها به هر حال میخوان که این زن ها در خدمت این حکومت قرار بگیرن. میدونی فراموش نکنیم خانم کریمی، در صفوف انقلاب زنها خیلی حاضر بودن. آیت الله خمینی خیلی خوب فهمید که زنها هستن در این جامعه حضور دارن و اسلامگرایان خیلی خوب فهمیدن که اینا حضور دارن. بعد گفتن خب ما که میخوایم این جامعه اسلامی ایدئال خودمون رو درست کنیم، یعنی میخوایم این اسلام سیاسی رو محققش کنیم، ما نمیتونیم از این زنها صرف نظر کنیم. که
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خانم شفیق، داریم از موضوع عدالت جنسیتی به مسئله انصاف جنسیتی میرسیم. این مسئله انصاف چه شباهتی با برابری حقوق زن و مرد در مفهوم غربی خودش داره؟
از بالا تا پایین ما باید بگیم که این تئوری انصاف هیچ ربطی به اون تئوری برابری نداره، چون اون تئوری برابری که در کشورهای به اصطلاح دموکراتیک اونم با مبارزات سیاسی اجتماعی و با مقاومت زیادی انجام شده، آزادی و برابری رو همیشه جلو رفته با هم. یعنی مثلا فرض کنید شما زنها برای حق رأی مبارزه کردن، برای دسترسی به آموزش اینا مبارزه کردن، حکومتایی که با این موافق بودن آمادن جلو. بعد یه دفعه شما می‌بینید که مسئله حق سخت جنین، آزادی جنسی، حق زنان بر بدن خودشون مطرح میشه و همه اینا در یک فضایی پیش میره که میشه بحث کرد، میشه مبارزه کرد، کسی برای یک دونه حق به زندان نمیره از یه دوره و این همطور میره جلو، بدون اینکه کاملا بتونیم بگیم که برابری واقعی انجام شده باشه، ولی در هر حال یه سلسله حقوقی رو به دست میارن و به تبع اون جامعه تغییر میکنه.
بذارید حالا به اول صحبت شما برگردیم، اونجایی که نهادینه شدن این تفکر در جامعه ایران رو زیر سوال بردید. به نظر شما در شرایطی که از ابتدای شروع آموزش رسمی کودکان، چه دختر چه پسر، با تصویر مادر محجبه داخل خونه روبرو هستن و بعد این تصویر همینطور ادامه پیدا میکنه، با محدودیت‌های متفاوت جنسیتی روبرو میشن، از حضور در میادین ورزشی گرفته تا حتی بیرون اومدن از خونه و استفاده از در واقع لباس فرم مدارس کاملا متفاوت هست، و بعد زمانی که در مقطع دانشگاه میخوان انتخاب رشته بکنن، به طور مشخص تفکیک جنسیتی برای انتخاب رشته برای اونها وجود داره و ما داریم میبینیم که الان اینطوری که خانم ابتکار اعلام کرده 30% زنان جامعه ایران تحصیل کردن، یعنی همه اونها این مراحل رو پذیرفتن، پشت سر گذاشتن و حالا وارد همون جامعه ای شدن که در 40 سال اخیر قوانینش به گفته شما نه بر اساس برابری که بر اساس انصاف چیده شده. چقدر ممکنه که این تفکر نابرابری نهادینه نشده باشه و چه امکانی زنان ایرانی داشتن برای مقابله با این تفکر؟
بله، این سوال خیلی خوبیه. واقعا اینا این رو به زنان میخوام بقبولونن که اگر زن نابرابر با مرد، این عین انصافه، یعنی اینو بهش میگن انصاف اسلامی و همه باید با خوشحالی و با میل این رو بپذیرن، برای که اینجوری الگوی خانواده‌ای که اینا بهش میگن خانواده اسلامی و زن اسلامی و مرد اسلامی تحقق پیدا میکنه. خب بر اساس اینا رفتن یه مدل آموزشی هست که در 9 سالگی بچه رو در واقع آمادهش میکنن برای اینکه این نابرابری رو بپذیره و خودش رو به عنوان یک شیء جنسی شناسایی کنه و بره زیر حجاب، از اون دوره شروع میشه. ولی در سطح عموم شما از همون اول میبینید که مثلا یک نمادهایی از نپذیرفتن هم وجود داره، مثلا بدحجابی. منتها این نمادی که اتفاق میفته چیه؟ یک نوع نپذیرفتنیه که آشکار نیست، برای که سرکوب اینقدر شدیده که شما نمیتونین آشکاران بگین نه. بعد در ایران یک اتفاق میفته بر اساس این سرکوب و این حالت تمامگرایی که بر خلاف دیکتاتوری تمام عرصه‌ها رو در بر میگیره. یعنی شما تو خونه‌تون حتی مهمونی دارین معلوم نیست نریزن، تو خیابون که بعد معلومه که چجوری باید لباس بپوشی. این باعث میشه که جامعه در واقع از اون فضای عمومیش محروم بشه، همه چی میره تو خونه. یعنی یک نوع فرهنگ اندرونی بیرونی که سالها و قرنهای قدیم هم جاری بوده، اینجا دیگه میاد موضوعیت پیدا میکنه و توجیه میشه. هر کسی باید یه حیات خلوت، یه اندرونی، یه چیزی داشته باشه که توی اون میتونه درست زندگی کنه. بیرون همش دروغه و شما ناگزیرین که یک نوع رفتار دوگانه رو رشد بدین و این رو درونی کنید. خب این خیلی سخته خانم کریم، این هم برای اون فرد سخته، هم برای اون جامعه بیماری.
با سپاس از شهلا شفیق، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل زنان ساکن پاریس. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.